يفعل ما يشاء يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله من ظلمك، لعن الله من قتلك، لعن الله من أذى رسول الله فيك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا حجة الله في بلاده. السلام عليك يا مولاي أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام یک صلوات بفرستم. ما در شب قبل بررسیمون به اینجا رسید که امام حسین علیه السلام حرکتی رو که انجام دادند اگر این وقایعی که در زمان امام حسین علیه السلام رخ داد در زمان امام حسن رخ میداد، امام حسن هم همین کار رو میکردند که امام حسین انجام دادند. گفتیم همه ائمه ما علیهم السلام در شجاعت، در فضائل، در اقدام، در هر کاری که میخوان انجام بدن با هم مساوی هستند. خداوند متعال قسمت می کند در زمان امام حسین علیه السلام که این اتفاقات رخ می دهد. اتفاقاتی که رخ می دهد به یه شکلی است که امام حسین علیه السلام بایستی حرکت می کردند. چرا امام حسین از مدینه خارج شدند؟ شب قبل بررسی کردیم. گفتیم جریاناتی که بعد از خلافت امام حسین، ببخشید بعد از قصب خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رخ داد، این جریانات منجر شد به اینکه افرادی مانند معاویه و بنی امیه بر سر کار بیایند، قدرت را در دست بگیرند. این افراد هر کسی در مقابلشان قرار می گرفت نیست و نابودش می کردند تا به جایی رسید که دین در حقیقت وارونه شد. من این جمله رو که دیشب بیان کردم، یکی از دوستان خارج از به اصطلاح برنامه از من این سوال پرسید که واقعا قضیه این که مثلا شما میگید دین وارونه شد این است که مثلا همون مثالی که زدیم معاویه به خاطر این که تجارت بت میکرده مثلا همین ملاک شماست؟ گفتم نه، از این ملاک ها خیلی بیشتره، ولی به هر حال در حد مجلس صحبت میکنم. آقایون، وضع به جایی رسید که در خدمت شما عرض کنم که یکی از روایاتی که خود اهل سنت نقل کردند، راوی میگوید من در زمان معاویه با دو سه نفر از اهل شام با همدیگر مذاکره میکردیم، مذاکره علم مثلا به تعبیر اونها مذاکره میکردیم، از یه تفسیر یکی از آیات قرآن سوال کردم. آن طرف مقابل به من برگشت گفتش که چه گناه بزرگی سوال میکنی از درباره تفسیر قرآن. ما یاد گرفتیم از عمر ابوبکر و خلیفه های بعد از او، یعنی معاویه و عثمان، یاد گرفتیم که به هیچ عنوانی درباره قرآن سوال نکنیم. گوش بدیدا، خیلی عجیبه. هیچ سوالی تو ذهن ما مطرح میشه، هر سوالی که بیاد سوال علمی مطرح نکنیم، بگیم مثلا این آیه قرآن منظورش چی بود. ببینید، دین که از محتوا تهی میشه اینطوری میشود. سوال کردن درباره قرآن، درباره معارف دین ممنوع میشود. دقیقاً کاری که خلیفه دوم کرد. خلیفه دوم استاندارش رو میخواد ورداره ببره بدرقه بکنه. استاندار مربوطه میگوید که راوی خودشه، میگه من تعجب کردم عمر اهل بدرقه کسی نبود. دیدم هی داره ما رو بدرقه میکنه، دنبال ما با به اصطلاح قاطر خودش، خلاصه اسب خودش میاد. برگشتم گفتم خیلی به ما خلاصه حال دادی، حالا به تعبیر امروزیش خیلی به ما حال دادی، اومدی ما رو داری بدرقه میکنی از شب. ایشون به اصطلاح برگشته بهش گفته که فکر نکن که بیهوده اومدم، میخواستم به تو بگم که این جایی که داری میری کوفه است. کوفه یا خیلی سوال میکنن درباره پیغمبر، خیلی سوال میکنن که پیغمبر چه رفتارهایی داشت، مبادا آنجا بروی از این حرفا سخنی بگویی. در اونجا فقط به مردم بگو قرآن را بخوانند، هیچ سوالی درباره پیغمبر رو پاسخ نده، بلکه عتاب کن مردم را که چرا درباره سلام علیکم الله، چرا درباره پیغمبر سوال میکنن، از سنت پیغمبر سوال میکنن. آقایون حواستون باشه، این داستانی که دارم نقل میکنم سال 19 هجری است، 9 سال از مرگ پیغمبر گذشت. سخن گفتن درباره سنت پیغمبر، اینکه پیغمبر چی کار میکرده، درباره اخلاق پیغمبر ممنوع بوده. تو همین زمان خلیفه دوم یکی از دار و دسته خودش موسای اشعری داشته حرف میزنده، یهو جلوی یه جمعیتی میگه که ما زمان پیغمبر اکرم که بودیم از پیغمبر شنیدیم چنین کنیم و چنان کنیم. خلیفه دوم برآشفته میشود. چی گفتی تو؟ از پیغمبر حدیث نقل کردی؟ میگه والا من شنیدم از پیغمبر خدا، خب گفتم دیگه، از پیغمبر شنیدم. نه خیر، اگر تا فردا شاهدی اقامه نکنی من تو رو با تازیانه میزنم. ابو موسی اشعری میره آخرش دست به دامان کی میشود؟ مغیره. که مغیره بیاد شهادت بده، بگو که من هم این سخن از پیغمبر، یعنی به دروغم بیا بگو چون نشنیده بوده. مغیره میاد این کار میکنه، عمر میگه من میدونم که تو دروغ میگی، ولی با این وجود ابو موسی خواستم بفهمی با کی طرفی. حدیث درباره پیغمبر نقل نمیشه، میخواد چه اتفاقی در جامعه بیفته. این در سال 19 هجری است، بری سال 60 بری چه خبر شد. الدین جز یه اسمی باقی نموند. این جمله رو که دارم به شما میگم باز رو هوا نمیگم ها. یه زمانی خلفا خودشون رو موظف میکردن به نماز جماعت بیان، معاویه حفظ ظاهر میکرد، به هر ترتیب نماز رو میامد، اما به محض اینکه یزید لعین بر سر کار میاد دیگه خبری نیست. یه فردی بلند شو برو نماز بخون، تو حفظ ظاهر هم حتی نمیکرد. یعنی این نکته رو توجه داشته باشید، وضع به نحوی شده بود که ائمه دنبال یک فرصت بودن. دقت کنید این جمله رو، گفتم به شما اگر این ماجرا میره به امام باقر مثلا رخ میداد، امام باقر علیه السلام همین کار امام حسین انجام میداد. ائمه فکر نکنید امام حسین یه ویژگی خاصی از جهت شجاعت داشته که دیگر ائمه نداشتن، این اشتباه رو نگیرید. بله، خدا قسمت کرد که این وقایع در زمان امام حسین علیه السلام رخ بدهد. چه اتفاقی؟ اون نظامی که هی مشروعیت رو درست کرده بود این ساختمون برده بود بالا، برده بود بالا، حالا یه فردی پیدا شده است به نام یزید. یزید پرده در است. یزید کسی است که خلاصه هیچ رعایت ظاهر را نمی کند، بلکه به تعبیر بعضی از افراد شمشیر رو از رو بسته است. لذا شما نگاه کنید، جمله رو خواهش میکنم. در زمانی که امام حسن مجتبی در جنگ با معاویه، تقریبا معلوم بود امام شکست خواهند خورد. معاویه تا میبینه این که همچین وضعی به وجود میاد، زرنگی میکنه به اصطلاح خودش. چرا؟ میخواد این به اصطلاح چی میگن؟ ردای تقدس رو تنش کنه، مردم را گول بزنه. چی کار میکنه؟ نامه میفرسته به امام حسن مجتبی، میگه این امضای من، هر چی خواستی بنویس، مفاد صلح امضا کن، از خلافت بکش کنار، حکومت بده دستم. چیکار کنه امام حسن مجتبی؟ وایسه به جنگ، کشته میشه، اصحاب کشته میشن. بعد کشته که میشن چی میگن؟ میدان نبرد بود دیگه، تمام بود. حضرت چیکار کنه؟ همین امام حسین هنگامی که اشراف کوفه بلند میشن میان پیشش، میگن برادرت از دنیا رفت یا ابن رسول الله، حالا تو قیام کن. او با معاویه عهد بست که تو عهد نبستی. حضرت فرمودن که به خدا قسم، از پدرم از جدم رسول خدا شنیدم که تا وقتی یک فردی که سیری ندارد، یعنی معاویه، بر سر کار است، توی خونه هاتون بشینید، صلاح نیست قیام کردن. نمیتونه در مقابل معاویه کاری بکنه. چرا؟ چون معاویه همینطور داره دستگاه تبلیغاتیش کار میکنه، فرصت رو از ائمه گرفته، همانطوری که اون سه تا خلیفه اول فرصت رو از امام گرفته بودن، یه حاله تقدس درست کرده بودن. ببینید جمله رو خواهش میکنم توجه داشته باشید. حضرت زهرا رو میان در خونش آتیش میزنن، کسی نمیتونه نطق واکنه. بفهمید اون مشروعیت و تقدس این بود که خلاصه ما خلیفه رسول خدا هستیم و این مطلب بین جامعه جا افتاده بود. این مطلبی که بین جامعه جا افتاده بود، حالا میخوان ائمه اینو بشکنن. این بوتی که به عنوان تقدس در جامعه است با شکسته بشود. بهترین فرصت را خود یزید ایجاد میکند. امام حسین علیه السلام حرفشون رو خوب دقت کنید. دوستانی که به اصطلاح یک کمی بزرگتر هستن و بعضی از بحثا رو میخوان توجه کنن، اینجا رو داشته باشید. چرا امام حسین علیه السلام قیام کردن؟ قیام رو به این مفهوم بگیرید. امام حسین علیه السلام خواستند امر به معروف و نهی از منکر کنند. یه قاعده اسلامی است. آقایون توجه داشته باشید. یعنی چی امر به معروف نهی از منکر؟ امر به نهی از منکر این است که من جلوی خودم ببینم یه فردی داره کار زشتی، حرامی انجام میده، برم با ملاطفت به او بگویم این کارو نکن. و او هم از این منکر دست بکشد و او را وادار کنم که معروفی را انجام بدهد. مثلا به او بگویم نماز بخوان، نیکی کن به دیگران. به این میگن امر به معروف نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر در زبان دینی ما سه تا مرحله داره. گوش بدید جمله رو، تو روایاتمون هست. اولین مرحلهش اینه: من زورم نمیرسه جلوی یارو رو بگیرم، اما تو دلم از دستش بدم میاد، از منکر او خوشم نمیاد. یادتون باشه ها، من گاهی اوقات هستش از گناه طرف مرتکب میشه، نمیرم جلو، چون حالا به اصطلاح حفظ ظاهر میکنم، میگم انجام نه، ولی تو دلم میگم چی داره کیف میکنه داره این کار انجام میده. من امر به معروف حتی تو دلم هم انجام ندادم. اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ قلبیست. تو دلم باید از این کار بدم بیاد. مرحله دوم امر به معروف نهی از منکر چیه؟ من قیافه‌ای به خودم بگیرم که از این کار بدم اومد، ناراحت بشم، یه اخمی بکنم، از چهره خودم نشون بدم. لذا به این میگن امر به معروف به وسیله چهره یا به فعلی که اشاره داشته باشه که این امر به معروف انجام میگیره. حالا خوب دقت کنین، مرحله سوم رو که بعضی از کتاب‌ها کردنش دو مرحله، مرحله سوم چیه؟ به زبان سخن بگویم، بگویم این کارو نکن. مرحله چهارم برم دستشو بگیرم که این کارو نکن. دستشو که این کار نکن. 4 مرحله شد. بعضی میگن اون مرحله آخری 2 مرحله یکیه، چه زبانی چه عملی انجام بدی مرحله سومه، تفاوت رو میکنه. مؤمن همیشه اون مرحله اول رو باید انجام بده، همیشه مؤمن مرحله اول در اختیارشه. گاهی اوقات شما جرأت نمی کنید حتی به چهرهتون نشون بدید. چرا؟ چون خطر جانی واسه شما بعضی جاها داره. لذا توی دلتان خدا محاسبه می کند که از این کار بدت اومده یا بدت نیومده. مسلماً این امر به معروفه. امر به معروفی که اینجا صحبت داریم می کنیم نوعی جهاد است. یعنی برو اقدام کن، جلوی طرف را بگیر، یا به زبان بگو این کار حرام است انجامش نده. این نوع امر به معروف که مرحله سوم و مرحله چهارم در درونش خابیده، این مرحله سوم و چهارم امر به معروف یه نوع جهاده. امکان داره بخوای بری جلوشو بگیری یارو قلچماق باشه بزنه تو رو ناکارت کنه. امکان داره که صورتت نشون بدی میگه تو قیافه نشون میدی واسه ما. امکان داره به زبانت یه سخن حق رو بگی طرف بهش بر بخوره، زور زیاد باشه بزنه، خصوصا اگر حاکم باشه، یه حاکم قوی با سطوتی اگر باشه جلوی تو رو میگیره. امام حسین علیه السلام هنگامی که این مرحله در حکومت یزید صورت میگیره میخواد امر به معروف نهی از منکر بکنه. من تقاضا میکنم خوب دقت کنید، حضرت امام حسین علیه السلام نامه میفرستن به برادرشون محمد حنفیه، محمد ابن علی برادر ناتنی حضرت که معروف است به محمد حنفیه به خاطر مادرش که از این قبیل است، از قبیله سقیف. نامه می نویسند میگن انی لم اخرج بطرن ولا اشرا ولا فاسدن ولا مفسدا، انی اخرج لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. حضرت میگه اصلا من خروجم برای امر به معروف و نهی از منکر، بر من تکلیف شده که الان امر به معروف بکنم، نهی از منکر کنم، الان فرصتش پیدا شده، من حق ندارم از این مسئله تن بزنم. چگونه من میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم؟ حالا بین علمای ما اختلاف میشود. برخی گفتند امام حسین میخواسته با شهادتش امر به معروف و نهی از منکر کند. این آقای مطهری برید در کتابشون نظرش این است، میگوید امام حسین علیه السلام میخواست شهادت پیدا کند، این شهادت چرت جامعه رو باره کنه. پس عنصر امر به معروف و نهی از منکر همه موافقن. به چی اختلاف دارن؟ اینکه چگونه امام میخواسته است این امر به معروف و نهی از منکر را به اصطلاح انجام بدهد. برخی خواستن بگوین با شهادت. لذا امام حسین علیه السلام از روزی که از مدینه خارج شدند تا به کربلا رسیدند دنبال شهادت بودند، دنبال این بودن یه جوری با اینها درگیر بشن که حضرت رو بکشن. یه نظریه است، حواستون باشه من دارم نظرات مختلفو میگم، بعدن جنبنده میکنم چی کار میخواییم بکنیم. پس امام حسین رفته که خودشو بکشتن بده، ولی به قول آقای مطهری جمله‌ای داره، میگه یه نقاشی است یه تابلو داره میکشه، این تابلو رو که میخواد بکشه چون این تابلو میخواد یه اثر خیلی عمیق در جامعه بذاره، این خیلی رنگ‌آمیزیشو بهش دقت میکنه، رنگ‌های مختلف میزنه. رنگ‌های مختلف امام حسین چیه تو این تابلو؟ از فرزندش، از بچه‌هایش، از دخترهایش، از فرزند شیرخوارش را به دست می‌گیره می‌برد که این لحظه شهادت رو پررنگ‌ترش بکنه، جامعه رو کاملاً بیدار کنه. حرف آقای مطهری شما برید در کتاب ایشون و خیلی هم طرفدار داشته باشید، بعضی از علمای ما طرفدار این نظریه‌اند. نظریه‌شون این است که امام حسین علیه السلام از اول رفتن پی شهادت، خواستن از اول این حرکت رو به شکلی انجام بدهند که منجر به شهادت بشود. اگر شهید شدم پس بگذار این شهادت رو آنچنان رنگ‌آمیزیش بکنم که جامعه بهتش بزنه، جامعه از خواب غفلت بیدار بشه
و بیدار بشه بیدار شدنی. البته توجه هم داشته باشید کلی شواهد هم بر این بحثاشون دارن، شواهد دارن ها. یعنی واقعا وقتی امام حسین علیه السلام کشته شد اینا میخوام بذارم برای شبهای آخر چه اتفاقی در جامعه افتاد. بیاید ببینید واقعا جامعه تکون خورد. جالب، امام حسین حکومت بنی امیه رو نتونست از بین ببره. دقت کنید جمله‌ای که دارم میگم، سال 61، اوائل سال 61، میگید سال 60 دیگه، سال 132 بنی امیه از دنیا از بسر حکومت ساقط میشوند. چند سال حکومت میکنن؟ بعد از امام حسین 72 سال حکومت میکنن. پس امام حسین هدفش اگر این باشد که حکومت بنی امیه را ساقط کند، موفق نبوده است. اما امام حسین هدفش این نبوده، هدفش این بود که مشروعیت رو از دستگاه خلافت بگیرد و گرفت، بلا فاصله هم گرفت. نفکر کنید که به اصطلاح این مشروعیتی که گرفته شد سالهای بعد اثر گذاشت. من این حرفایی که دارم به شما میذارم باور بفرمایید به این اندازه مطالعهشو کردم، حتی در 40 اول امام حسین علیه السلام این اتفاق افتاد، مشروعیت رو از حکومت گرفت. کاری که میخواست انجام بده انجام داده بود. من الان شواهدی واسه شما میخونم که تو تاریخ اهل سنت اعتراف کردن به همین حرفی که دارم میزنم. بعد از امام حسین دستگاه خلافت شد یک دستگاه خلافتی که اسم اسلام را میکشد. اسلام رو میخوای برو جای دیگه، برو یه جای دیگه پیداش کن، در خونه دیگری برو پیداش کن. دستگاه خلافت دیگه جای اسلام نیست. خیلی عجیبه این حرکت امام حسین. این نظریه اول. آیا نظریه اول میگوید امر به معروف و نهی از منکر امام حسین جلوش در کجاست؟ در شهادت خود امام حسین. اصلا امام حسین از مدینه راه افتاد به مکه رفت، از مکه آمد به طرف عراق برای اینکه شهادت پیدا کند. بسیاری از علمای بزرگ، من پای منابر دو سه نفر از علمای بزرگ بودم، خودم به گوش شنیدم این نظرشون بوده است. یه نظری است. نظر دوم، این نظر دوم که میگم مال علامه عسکری است. مرحوم علامه عسکری در یه سلسله نواری سال 1361 این نوارها رو در 25 جلسه گفتگو کردند. بعدن این نوارها پیاده شده، کتاب شده، کتابش متاسفانه خیلی پخش نشد. این نظریه ایشونه. ایشون معتقدند که نخیر، عنصر امر به معروف و نهی از منکر بوده، اما امام حسین چگونه میخواسته این امر به معروف و نهی از منکر رو انجام بده؟ چگونه؟ با بیعت نکردن. یعنی هر کی تو جامعه بشنوه میگه بیعت نکرد. بیعت یادتون باشه ها، همین رأی دادن یه سطحشو ببرید بالا. بیعت یعنی این که من قرارداد با تو میبندم. بیع یعنی خرید فروش. دست میدم میگم تو را به عنوان حاکم خودم انتخاب کردم. پیمان راحت، این پیمان راحت نمیتونید بشکنید ها، حواستون باشه. بیعت مفهومش اینه، یه رأی دادن، اما رأی دادن سطح بالا. امام حسین علیه السلام چگونه میخواستن امر به معروف و نهی از منکر بکنند؟ میخواستن بیعت نکنند. لا یبایع مثلی به مثل یزید فانه شارب الخمر، او شراب خوره، مثل منی که به اصطلاح حسین ابن علی هستم با مثل یزید بیعت نمیکنم. خوب دقت کنید این مسئله رو که خواهش میکنم توجه داشته باشید. ببینید آقایون، اون کسانی که نظریه اول دادن یه جاها رو نمیتونن توجیه کنن. من واقعا باور کنید علاقه مندم نظریتشون رو خلاصه به کرسی بشونم، ولی یه جاهایی گیر میکنم. چرا امام تو مدینه نمودن شهادت پیدا کن؟ خیلی سرصداش بیشتر بود. میموندن تو مدینه مبارزه میکرد. از مکه، از حرم میرفتن بیرون، ولی خارج از حرم یه جایی وای میسدن این کار انجام میدن. این جواب و اینوریا ندارن بدن، یعنی طرفداران نظریه چی؟ شهادت ندارن جواب که چرا اینجا امام این کارو نکرد، چرا اونجا این کارو نکرد. اما این نظریه دوم مال علامه عسکری است. امام حسین
امر به معروف و نهی از منکر خواست تو جامعه انجام بده، میخواست به همه مردم بفهمونه مردم من با وضع موجود خرابم، وضعم درست نیست با اینها، اینها خلاف دین جدم دارن حرکت میکنن، چگونه من با اینا بیعت نمیکنم، قبولشون ندارم، من به اینا رأی نمیدم. این نظریه خوبی داره. چیه؟ تا ظهر عاشورا، تا گودی قتلگاه همیجا جواب داره. امام هر جا رفتند گفتن من بیعت نمیکنم. یه شاهدم این نظریه داره. این شاهدی که هستش، حالا یه مقداری دقیق دوستان یکم بزرگتر بهش دقت کنن. شاهد نظریه چیه؟ امام قبل از اینکه به حور برسن، بعد از اینکه به حور برسن، قبل از اینکه به حور برسن، وقتی که تو مکه هستن، وقتی که در مدینه هستن، وقتی که در فاصله مکه به مدینه، ببخشید مدینه به مکه دارن حرکت میکنن، هفت جا میگن، میگن بیعت نمیکنن، ولی بگذارن آخذ مأمنی من الارض، یه جای میرم بی سر صدا، فقط مردم بشنوند. خواهش میکنم دقت کنید، فقط گوش مردم بشنوه حسین فرزند رسول خدا با یزید بیعت نکرد. یعنی چی؟ یزید رو نامشروع میدانست، حکومتش رو حکومت دین نمیدانست. همین فقط، من میخوام اینو بشنوم مردم. دقت کنید جمله رو. کسانی که این نظریه رو مطرح میکنن مانند علامه عسکری و بسیاری از دانشمندان طرفدار این نظریه هستند، میگن دلیل درستی این نظریه چیه؟ همه جا، حتی روز عاشورا، حتی روز عاشورا دلیل دارن برای حرفش. قبل از اینکه صبح جنگ شروع بشود، هنگامی که آخرین صحبت ها داره صورت میگیره، امام باز میگن، داد میزنن، فلانی 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 بیا جلو بیا جلو، میگه شما نبودید که نامه فرستادید، برگشید از نامتون، بگذارید من برم، بگذارید برم، من نمیام به کوفه. دلیل دارن برای حرفش. امام هنگامی که با هر ملاقات میکنند، به هر میگن هر من به این نامه ها به من دعوت کردند، نمیخوان برگردم. هر میگوید دیگه نمیشه برگردید، تو کربلا گفتن دیگه نمیشه برگردید. پس نظریه دوم که خیلی از نظریه اولم طرفداراش بیشتره، میگه امام امر به معروف و نهی از منکر کردند، میخواستند روششون برای امر به معروف و نهی از منکر چی بود؟ بیعت نمی کنم. این نظریه دوم مال علامه عسکری است. من حالا به شما بگم، چون من خودم طرفدار این نظریه‌ام، خیلی شواهدم دارم، این نظریه رو قبول دارم، ولی یه سری چیزهایی بهش اضافه میکنم. چی حالا اضافه میکنم؟ نظریه سوم. نظریه سوم میگویند که امر به معروف و نهی از منکر کار امام بود، ولی امام مرحله به مرحله عمل کرد. چرا از مدینه اومد بیرون؟ یه دلیل داره. چرا در مکه ماند؟ یه دلیل داره. چرا از مکه اومد بیرون؟ 6 تا مرحله است. ببخشید 10 تا گفتم. 6 تا مرحله. چرا از مکه اومد بیرون، از حرم اومد بیرون؟ دلیل. چرا امام به عراق رفت؟ خب میرفت به یمن، یمن که جای خلاصه قایم شدن بهتر داشت. چرا امام به طرف عراق رفت؟ میرفت به طرف ایران. بهتون بگم، بعضی از اصحاب اومدن به حضرت پیشنهاد دادن یبن رسول الله بریم به طرف ایران، در یه جاهایی در ایران حتی گفتن کوهستانیه، میتونی مأمن بگیری. چرا امام به عراق رفت؟ بیعت نکردن یه بحثه، ولی اینکه امام چرا این حرکات را به این ترتیب انجام داد یه بحث دومه. لذا این نظریه بیعت نکردن باید با نظریه سومی قاطی بشه، و اون نظریه این است: امام درسته در همه مراحل نمیخواست بیعت کند، اما در حالی که نمیخواست بیعت کند، اما تو هر مرحله که رسید مطابق اون مرحله، مثل یه انسان بسیار توانمند تصمیم خودش رو گرفت. البته امام با یاران خودش هم مشورت کرد،
تو هر مرحله تصمیم گرفت. لذا ببینید، مدینه به مکه، درون مکه، خروج از حرم به طرف عراق، منزل زباله، خیلی مهمه چون اونجا خبر کشته شدن مسلم رسید، و بعد ملاقات با حور. 6 تا مرحله است. از ملاقات با حور به بعد امام دیگه هیچ چاره‌ای نداشت، گرفتار کردن امام را، محاصرش کردند، کاری دیگه نمیتونست بکنه. امام در حقیقت از مرحله زباله، یا ببخشید از مرحله ملاقات با حور، دیگه کاری نمیتونه بکنه. پس ببینید، من از اول نظریه خودم رو که انتخاب کردم برای شما گفته باشم، امام امر به معروف و نهی از منکر میخواست بکنه. چگونه میخواست این امر به معروف و نهی از منکر بکنه؟ میخواست به وسیله بیعت نکردن این کار انجام بده. روز عاشورا گفت من بیعت نمی کنم، میخواد بجنگید؟ حالا نظریه آقای مطهری رو اینجا قبول دارم. چیه؟ میخواد نقاشی کنم. بسیار خوب، همه چیمو میدم، بچه‌مو میدم، بد جوری هم میدم. ببینید جمله رو که میگم بد جوری میدم، یعنی واقعا امام حسین عجیب عمل میکنه. کجاست شما سراغ دارید؟ واقعا تو جنگ های بزرگ ببینید امام با احساسات و شور حرکت میکنه، تیر رو به اصطلاح به سینه فرزندش میزنن، این خون رو تو دستاش میگیره، با آسمون پرتاب میکنه، میگوید خدا یا این رو تقدیم کردم. حول ما نزل بی فنه بعین الله، خدا داره میبینه، اشکال نداره. عجیب غریب امام عمل میکنه. حالا که قراره کشته بشم، کشته شدن به اصطلاح به شکلی انجام میدهم که همون تابلو رو نقاشی کنم، نقاشی کنم، نقاشی بزرگی که هر کسی تو تاریخ بیاد اونو نگاه بکنه بهتش بزنه. عجب کاری کرد. ببینید من در حقیقت 3 نظر رو جمع کردم. آقایون دقت کردید چی شد؟ همه جا بیعت نکردن بود، اما امام وقتی که مواجه شد، ببینید جمله امام رو دقت کنید، جمله امام الا ان الدعي وابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السله والذله فهي هات من الذله يا ابا الله ورسوله وحلوم طابت وطهرت واحلام رزينه وابناء كميره. بعد امام چی جواب میدن؟ میگن والله لا ارى الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برا. من مرگ و دوست میدارم اینجا. خدا و پیغمبرش ناراحت میشن که من این کارو نکنم. یعب الله و رسوله، خدا و رسولش به اصطلاح از این مسئله ناراحت میشوند، ابا میکنند که من تم به کشتن این چنین ندهم. دیگه اینجا ذلت نمیخوام، یعنی بیعت ذلیلانه دیگه نمی کنم. والله لا اعطیکم اعطاء الذلیل ولا افر منکم فرار العبید، به خدا قسم به شما دستای خودم به بیعت مانند ذلیلان نمی دهم و مانند به اصطلاح بندگان فراری نمی شدم. وای میستم اینجا می جنگم با چی؟ علا قلت العدد و خذلان الناصر، با کمی یاور و همه کسانی که من رو خار کردند، با همه این وجود وایستادم من پای قضیه وایستادم. ببینید در روز عاشورا دیگه وقت شهادت میرسد، امام شهادت رو به خرج میده. قبل از روز عاشورا امام حسب ظاهر میگه رهام کنید، من بلند شم میرم. آقا من بیعت نمی کنم، میرم تو مدینه، هر کسی از من سوال کنه میگه من بیعت نمی کنم، این امر به معروف و نهی از منکر منه. چرا بیعت نمی کنی؟ چون یزید فاسده، چون این دستگاه خلافت فاسده، چون دستگاه خلافت از قاصبان خلافت امیرالمؤمنین ریشه گرفته است. همه چی رو میخوام زیر سوال ببرم. ببینید جمله رو خوب دقت کنید، امام علیه السلام میگه حالا که قرار است مرا بکشید، حاضر به شهادت است، شهادت سطح بالایی هم انجام میده، عادی شهیدم نمیشم. لذا شگفت انگیز دوستان من، دوستان عزیز کوچکتر من دقت کنن، امام حسین 72 گفتن، 100 دیگه بهتون بگم از 110 بالا نمیرود. کل یاوران حضرت، تازه حالا من این حرفی میگم 110، اون بچه ها رو حساب میکنم، قاسم را حساب کردم، علی اصغر را حساب کردم، همه اینا رو دارم حساب میکنم، همه اینها رو که جمع میکنه امام. ولی امام در روز عاشورا میگه نه، خواهیم بجنگیم. همون عده قلیل میان خندق میکشند دور خیمه ها. این را حالا توضیح میدم کاملشو. میمره میسره تا زور این عده قلیل در مقابل اون همه لشکر تاب تحمل میآورد. خیلی عجیبه خدا. وای میسن میجنگن، وای میسن محکم میجنگن. خودکشی؟ خودکشی چی؟ افتادن تو میدان نبردند. تو میدان نبرد که دیگه به اصطلاح حلوا که پخش نمی کنند، چکاچک شمشیر هاست. حالا که قراره به جنگیم می جنگیم تا آخرین رمق، تا آخرین قطره خون. امام اینطوری حرکت میکنه. لذا خوب دقت کنید دوستان عزیزم، اون چیزی که ما داریم برای شما اینجا بحث میکنیم این نکته است. یزیدیان اتفاقا اشتباه استراتژیک مطرح کردن. حالا یه چیز عجیب به شما بگم، اهل سنت تو کتاباشون نوشتند که معاویه در آخرین لحظه به درک رفتن عمرش تمام بشود به یزید همین جمله رو گفت، گفت با همه اینا هر رفتاری میخوای داشته باشی. خیلی جالبه، میگه عبدالله ابن زبیر میگه این روباهه، هر جا گیرش آوردی بکشش مسلج کن. اما به حسین ابن علی گفت مواظب باش، با حسین نمیشه در افتاد. یعنی معاویه داشت میگفت همون کار که من با امام حسن کردم، خلع سلاح کردمش، همون کار تو بکن. این آدم مقرور اتفاقا گفتم به شما شرایطی ایجاد کرد که ائمه میخواستن این شرایط ایجاد بشود تا مشروعیت نظام قاصب ابوبکری و عمری را زیر سوال ببرد. امام میخواست اینو زیر سوال ببره. این فرصت کی در اختیارش داد؟ یزید. یعنی یزید یادتون باشه روی حماقت و خیره سری خودش یه جوان 29 ساله، حالا در تاریخ گفتن 30 ساله، در این موقعیت اومد در اختیار امام اون چیزی که امام میخواست مشروعیت یک حکومت رو زیر سوال ببره. لذا ببینید جمله رو خوب دقت کنید. نامه می نویسه به خالد ابن سعید. خالد ابن سعید کیه؟ والیه، والیه بنی امیه در مدینه. به خالد ابن سعید میگوید خالد این نامه من که به تو رسید، این 4 نفر رو بگو بیان. حالا خوب دقت کنید، همین داستان خودش یه مشکل داره که من حالا این مشکلش رو میخوام واردش بشم. بدانید یکی از این 4 نفر قبل از این ماجرا مردن. معلوم میشه این داستان یه دروغی توش داره، حالا توضیح میدم براتون. عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالرحمن ابن ابی بکر به وسیله خود معاویه ترور شد، چون دایه خلافت داشت، میخواست، یعنی معاویه در فکر این افتاد که اگر عبدالرحمن ابن ابی بکر زنده باشه دایه خلافت داره، برای یزید مشکلاتی درست میشه، لذا کشتش. میخواست 3 نفر دیگر رو بکشه. یکی عبدالله ابن عمره، یه آدم مثل باباش، بدتر از باباش ولی ضعیف و نفس. باز باباش یه خشونتی داشت، این خشونت هم نداشت که خود معاویه هم گفته بود، گفته بود برش پول بفرست مسئله حل میشه. 100,000 دینار گرفت بیعت کرد، 100,000 دینار گرفت بیعت کرد. عبدالله ابن زبیر واقعا با اصرار دارم میگم، خدا انشالله لعنتش کند، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر رو هر جا گرفتی بکنش ولی حسین رو مواظب باش. نامه می نویسه خالد این 3 نفر یا 4 نفر رو احضار کن، بهشون بگو بیعت کنن، بیعت نکردن سرشون برای من بفرست. مثلا معاویه هم چه رفتاری نداشت. امام رفتن توی مجلس گفتم من بیعت کنم. لا یبایع مثلی به مثل یزید و علی الاسلام سلام اذ بلیت الامه به راع مثل یزید. من اعلام کردم از قبل من با یزید بیعت نمیکنم. معاویه خیلی تلاش کرد، یادتون باشه حتی تصمیم گرفت امام حسین رو زودتر بکشه با سم. اینو داشته باشین، این مدارک سنی وجود داره ها، ولی موفق نشد. امام حسن مجتبی رو با همین وسیله نابود کرده بود، امام حسین هم می‌خواست نابود کنه، موفق نشد. یعنی چی موفق نشد؟ قبل از اینکه نقشه رو عملی کنن خودش به درک واصل شد. درست؟ امام گفتن نه من بیعت نمی‌کنم. مروان لعین آنجا بود، گفت طبق دستور نامه سرش رو ببریم. امام شنید، گفت خالد تو میخوای این کار انجام بدی؟ امام یک حرکتی اونجا انجام دادند که بعضی از مورخین سنی هم نقل کردند. هجوم آوردن، یخی دوتاشون رو گرفتند. یخی دوتا رو گرفتند و بعد عمامه خالد رو گرفتند، دور گردن هر دوتا پیچیدند. شما هم نمیتونید منو بکشید. ولی حضرت از مجلس آمدند بیرون، به قمر بنی هاشم فرمودند و حضرت علی اکبر، فرزندانم امشب کوچ میکنیم، جای ماندن در مدینه نداریم، فردا میان میگیرن ما رو میکشن. پس امام مرحله اول چرا از مدینه اومد بیرون؟ جانش در خطر بود. امام اگر میتوانست بیرود میرود، اما عزتمندانه میرود، عزتمندانه میرود. امام ذلیل نمیرود. جواب اونها رو داده، بلا فاصله میاد بیرون. بعضی از علمای اعلام مانند آقای آیت الله سید علی میلانی کتابی نوشتند. کتاب من آوردم دوستان عزیز، چون کتاب به فارسی ترجمه شده، این کتاب مطالعه کنید، کتاب خیلی خوبیه. این کتاب ناگفته هایی از حقایق عاشورا، این تقریبا 17 جلسه درس بوده که به شکل کتابی در اومده، کتاب بسیار ارزشمندی. ایشون معتقدند بنی امیه نمیخواستن امام حسین رو در حجاز بکشن، در عربستان بکشن، میخواستن امام رو فراری بدن. یه جام بیشتر برای امام برای فرار کردن نبود. کجاست؟ عراق. این نظریه ایشونه. استاد ما هستن، سرور ما هستن، ما که حرفی نمیتونیم بزنیم. این نظریه ایشونه. تو کتاب سعی کردن اینو ثابت کنن که امام تا وقتی که در عربستان بودند کسی به حضرت کاری نداشت. یعنی کسی کار نداشت، فقط حضرت رو مرعوب میکردن که حضرت از مدینه بره بیرون، مرعوب میکردن که از مکه بره بیرون، مرعوب میکردن که از حجاز بره بیرون. این نظریه ایشونه. این نظریه خیلی به اصطلاح مشکلات فراوان داره، نمیخوام واردش بشم. لذا ببینید این جمله رو خوب دقت کنید، چون من اومده در یه بخشی از کتاب گفته که به اصطلاح هنگامی که یزید نامه مینویسه به سعید، به اصطلاح به خالد ابن سعید و میگوید امام حسین رو به اصطلاح بیعتش رو بگیر، اگه بیعتش رو نگرفتی بلا فاصله سرش رو ببر، میگه در بعضی از مدارک سنی نوشته اند که اگر بیعت کرد که بیعت کرد، اگه بیعت نکرد کارش نداشته باش. ایشون برداشتش این است که پس معلوم میشود نمیخواست امام حسین رو در مدینه بکشه. البته یه جواب دیگه هم داره. جواب چیه؟ جواب این است که این نوع نقلها نقلهایی است که خود یزیدی ها بعدن به خاطر اوضاع خرابی که پیدا کردن گفتن. خوب دقت کنید دوستان، وقتی اسرا رو بردن تو شام، در عرض 3 روز همه اهل سنت نوشتن. شام اوضاعش به هم خوردا، همان شامی که میگفت اینا خارجه بر امیرالمؤمنینن به گفته اونا، تکون خورد شام. نحوه قتل امام حسین، اون نقاشیه که گفتم به شما، نحوه شهادت امام حسین همه رو تکون داد. یعنی چی؟ میگیم اسلام بچه پیغمبر رو میکشی؟ اینم اینطوری؟ خب ببینید یه وقتی محاکمه میکنیم فلان اینطوری، بعدش هم میشینن 72 نفر 80 نفر در مقابل 30,000 نفر، این چه خطری واسه تون داشت؟ بعدن میشنوید روی بدنهاشون خلاصه تازیانه زدن، نمیدونم با اسب رفتن فلان. اینا چه معنی پیدا میکنه؟ اصلا باور کردنی نبود. یعنی یزیدی ها بعدن شروع کردن به توجیه کردن. توجیهشون چی بود؟ که بابا کار یزید نبوده، کار ابن زیاد بوده، یزید گفته بود نکشینش. لذا من اعتقاد دارم این نوع روایاتی که هست که خلاصه میگوید که یزید فقط بیعت بگیر، اینا حرفایی است که بعدن خود بنی امیه در آوردن. مدارک صحیح این است که خیر بلا فاصله هنگامی که این واقعه رخ داد، او دستور داد که خلاصه سر امام حسین رو همون اول بیاورند. لذا اول ماجرا خلاصه کار را تمام کرد. من چند تا مدرک رو به اصطلاح براتون میخونم، چند تا مدرک کوتاه براتون میخونم. لما حضر معاویه دعا یزید فاوصاه به ما اوصا، همین حرفی که به شما زدم، این رو ابن سعد در طبقات خودش به اصطلاح جلد بله ترجمت و امام الحسین فکر کنم جلد دوم صفحه 55، چون جلد نگفته، گفته تو اون قسمتی که درباره امام حسین صحبت کرده، هنگامی که معاویه مرگ نزدیک شد یزید رو طلبید و گفت وصیت میکنم حسین محبوب ترین مردم نزد آنان است، به او کاری نداشته باش و مدارا کن، با او کاری نداشته باش. اما وقتی میرسه به اصطلاح به عبدالله ابن زبیر برمیگرد میگه اون مثل روباه میمونه، بگیر و مسلش کن، مسله یعنی تیکه تیکش کن به عبدالله ابن زبیر. که جالب، عبدالله ابن زبیر فرار میکنه، میره تو مکه قایم میشه و میماند و بعضی هم یزید از دنیا به درک واصل میشود، حالا یا از اسب میافتد یا چه اتفاق دیگری میافتد، خلاصه خدمت شما عرض کنم به درک واصل میشه. عبدالله ابن زبیر بعدن حکومتی را میندازه در همین حجاز و این حرفا. اما نامه که میره و قد کان ولید اغلب للحسین، ببینید جالبه، خیلی تندی کرد، حتی و امام حسین توهین کرد و به او برگشت گفتش که به اصطلاح اگر بیعت نکنی دستور دارم که تو را بکشم. ببینید دو تا مطلبه، اما بعد فخذ الحسین و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر بالبیع اخذن عنیفا لیس فیه رخصه، بهشون به اصطلاح مهلت نده، کارشونو بساز. فمن ابا منهم فضرب عنقه، هر کس از اونها امتناع کرد از غیبت به اصطلاح بیعت کردن گردنش رو بزن. مدرک بس تاریخ طبری جلد 4 255، البدایه و نهایه ابن اثیر جلد 8 صفحه 157، الکامل فی التاریخ جلد 4 صفحه 14، یعنی مدارک متعدد داره که اهل سنت اعتراف کردن یزید اینجا دستور به قتل داد. بعدها یه عده پیدا شدن که نه بابا یزید دستور به قتل نده، گفتیم بابا تو عاشورا نگفتیم، همین اول کار دستور به قتل داد، دستور به قتل داد. امام حسین مرحله اول چرا از مدینه خارج شد، چرا رفت به طرف مکه، این مرحله اولی داریم توضیح میکنیم. امام هنگامی که از مدینه خارج شد این آیه حضرت موسی را خواند. کدام آیه؟ و خرج من المدینه خائف یترقب، از مدینه خارج شد ترسان، دنبالش بودن، رفت به قبر رسول اکرم، طبق قولی که دادیم 8 صبح تمام، رفت سر قبر رسول اکرم، شبانه تاریک، یه جمله به امام حسین علیه السلام گفته، واقعا عجیبه دوستان، امام حسین در این سن 57 ساله است، ولی ببینید جمله چقدر جمله عجیبه، چقدر نشون میده امام ما تنهاست. همونجا میفهمه یاورش چقدر کمه، میفهمه این جامعه رو چگونه این بیشرف ها منقلب کردن بر علیه خدا و پیغمبر. ببینید جمله این است، یا رسول الله انا فرخک، یا رسول الله من جوجه تو هستم، جوجه تو هستم، جوجه رو دیدید نمیتونه از خودش دفاع کنه. ببینید جمله چقدر عمیقه، باور کنید این جمله اصلا خیلی مطلب داره. یا رسول الله، راوی میگرفتم پیش امام صادق علیه السلام، گفتم یا ابن رسول الله درباره امام حسین میخوام سوال کنم، حضرت هنوز سوال منو جواب نده. گفتن به ابی انت و امی، مادر و پدرم فدای تو باشه ای تنهای تنهای بیاور، یاور نداشت یا امام حسین. و این بیاوری امام حسین دامنه داره، به خدا خیلی دامنه داره، تو عاشورای فریاد میزن، هل من ناصر ینصرنی، هل من مغیث، مغیث میدونید یعنی چی؟ پناهی هست به من کسی پناه بده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در آخرین لحظات دیگه چه چیزی سربازاش همه تمام شد، همه کشته شدند. در آخرین لحظه می رود طفل شیرخوارش را بغل کند. بعضی ها گفتن حضرت امام حسین فقط رفت که این بچه را برای آخرین لحظات باش وداع کنه، نرفت او را به میدان بیاورد و تیر سه شعبه هرمله لعین به حلق این بچه نشست. اما برخی گفتن که معروفم همینه، حضرت امام حسین گفت اینم این آخرین سرباز من، بلندش کرد گفت اما افلا ترون انال انه من العطش يتلذى، تشنگی جگرش آتیش کرد. السلام علیکم.